دو بعد از ظهر در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 17 فروردین ماه 1399 من پروانه رحیدمنش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اما ابتدا بابک غفوری آذر با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز از شروع برخی فعالیت‌ها در ایران از روز 23 فروردین خبر داد.
از 23 فروردین استان‌های کشور کسب و کارها رو میتونن آغاز بکنن، کسب و کارهای متوسط و کم ریسک، اما کسب و کارهای پر ریسک فعلا تا پایان فروردین همچنان ممنوع باقی میمونه تا بعدن برایش تصمیم گیری بکنیم.
پیشتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران مخدوش شدن طرح فاصله گذاری اجتماعی را موجب شیوع مجدد کرونا در تهران خوانده بود. آقای روحانی که در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا سخن میگفت، تاریخ تصمیم گیری درباره آغاز فعالیت‌های به گفته او پر ریسک از جمله ورزشگاه‌ها و استخرها را به آینده موکول کرد. رئیس جمهوری ایران اعلام کرده مدارس در سراسر کشور به غیر از استان‌های سفید از جمله بوشهر و هرمزگان تا 30 فروردین ماه تعطیل خواهند بود. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران از افزایش 30% مراجعه به مراکز درمانی پایتخت در 2 روز گذشته خبر داد. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری رادیو و تلویزیون رسمی ایران افزود، بخشی از مراجعان مبتلایان به کرونا بودند و با افزایش رفت آمدها در تهران جلوگیری از شیوع بیماری و کار درمانی سخت‌تر می‌شود. رئیس ستاد مقابله با کرونا علت افزایش ترددهای شهری را مشکلات اقتصادی شهروندان توصیف کرد. آقای زالی تأکید کرد که در چنین وضعیتی دولت باید سریع‌تر بسته‌های حمایتی را که وعده داده به شهروندان برساند. همزمان وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که شیوع کرونا در 5 استان آذربایجان شرقی، فارس، مازندران، اصفهان و خراسان رضوی به وضعیت خطرناک رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورش در پی شیوع کرونا 2 هفته سخت پیش رو خواهد داشت. او شنبه در نشست خبری خود گفت در 2 هفته آینده عده بسیاری در ایالات متحده در پی ابتلا به کرونا جان خواهند باخت.
And there'll be a lot of death unfortunately, but a lot less death than if this wasn't done, but there will be death.
رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد دولتش تلاش‌های خود را بر بخش‌هایی متمرکز می‌کند که بیشترین درگیری را با بیماری دارند. در حال حاضر ارتش آمریکا از فرستادن 1000 نفر از نیروها و بهیاران خود به نیویورک برای مقابله با پیامدهای شیوع کرونا خبر داده است. نیویورک از کانون‌های شیوع کرونا در آمریکا است و بیشترین شمار مبتلایان را دارد. در آمریکا تا پایان روز شنبه شمار مبتلایان به کرونا به بیش از 300,000 نفر و تعداد درگذشتگان نیز به بیش از 8,000 نفر افزایش یافت. پلیس فرانسه اعلام کرد در پی حمله یک مهاجم با چاقو به آبران در یکی از شهرهای جنوبی این کشور 2 تن کشته و دست کم 5 تن دیگر مجروح شدند. در این حادثه که روز شنبه در شهر رومان سوریسز رخ داد، علاوه بر آبران مشتریان چند فروشگاه هم در میان قربانیان هستند. دفتر ضد تروریسم فرانسه که از بازداشت ضارب خبر داده، هویت مرد مهاجم را اعلام نکرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی توییتری ضمن محکوم کردن این حادثه از انجام تحقیقات برای روشن شدن زوایای این حمله خبر داد. و 2 موتورسوار ناشناس به خودروی امام جمعه شهرک طالقانی ماهشهر در استان خوزستان تیراندازی کردند. بنابر گزارش‌ها از ایران، خودروی سلمان هاشمی یکی از 4 امام جمعه شهر ماهشهر شامگاه جمعه در این حمله آسیب دیده است. دفتر این روحانی در بیانیه تیراندازی عمدی به سوی او را تکذیب و اعلام کرده افرادی مشغول تیراندازی به یکدیگر بودند و گلوله‌هایشان به خودروی سلمان هاشمی خورده است.
سپاس بابک غفوری آذر با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. بحران کرونا در ایران، حسن روحانی میگوید فعالیت‌های اقتصادی از 23 فروردین از سر گرفته می‌شود. تبعات تصمیم جدید حسن روحانی برای بازگشایی واحدهای صنفی و اقتصادی چه خواهد بود؟
دولت با 6 تریلیون تومان کسری بودجه رو برو است.
و مرتضی خواننده موسیقی پاپ از جان باختن خواهر و برادرش در اثر کرونا برای ما میگوید. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. در شرایطی که بسیاری از کشورهای درگیر شیوع کرونا در حال اجرای قاطع سیاست‌های مختلف برای مهار و کنترل ویروس کووید 19 هستند، به نظر می‌رسد آنچه که در ایران از سوی دولت و مسئولان در این باره روی می‌دهد، دچار نوعی تشتت است. برای بررسی موضوع همکارم مهداد قاسمفر با ماست. مهداد، امروز حسن روحانی از تاریخ از سرگیری فعالیت‌های ادارات و مدارس صحبت کرده. جزئیات این صحبت‌ها چی بوده؟
سلام میکنم به تو پروانه و همچنین به شنوندگانمون در این مجله نیمروزی. صحبت های آقای روحانی سه محور اصلی داشت. یکی تأکید بر این که همه ارکان نظام در مسئله کرونا هماهنگند و اینکه میگن اختلافی وجود داره به گفته ایشون کار رسانه‌های خارج از کشوره و همطور ضد انقلاب. محور دومش مسئله اعلام شروع کسب و کارها بود که از 23 فروردین در استان هاست و از 30 فروردین در تهران. و در بخش سوم هم به مدارس و دانشگاه ها و حضور دو سوم کارمندان و اماکن زیارتی ایشون پرداختند. در مسئله اولی که مسئله اختلاف هست، ما میدونیم که در روزهای گذشته اختلافات بسیاری گزارش شد از طریق خود رسانه های داخل کشور درباره اظهار نظر درباره تعطیلی کامل کشور یا اینکه چگونگی اجرای قرنطینه یا عدم توانایی دولت برای رساندن کمک‌های مالی به اصنافی که در خونه موندن یا مشاغل آزادی که در خونه موندن و بنابراین حضور مردم در خیابون‌ها. ما مثلا دکتر اینانلو رئیس معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت که طی روزهای آینده اگه بخوایم فعالیت اقتصادی رو آزاد بکنیم ممکنه باید فاجعه رو در رو بشیم و حدود 1 میلیون ایرانی کشته بشن. یا وزارت بهداشت نامه نوشت به حسن روحانی و در مورد اظهار نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت که اعلام کرده بود بایستی از صنایع و برگردن به کار اعتراض شدیدی کرده بود و این در رسانه ها به شدت گسترش باستا پیدا کرد. یا دکتر زالی مسئول ستاد عملیات مدیریت کرونا در تهران میگه که 30% مراجعان بیمارستان ها در 48 ساعت گذشته در تهران زیادتر بوده و این به دلیل این بوده که مردم ناچارن به خاطر فعالیت اقتصادی کمافه سابق بیان به خیابونها. در مورد شروع آغاز کسب و کارها میشون گفت که از 23 فروردین در استانها در واقع کارها آغاز خواهد شد، در تهران از 30 فروردین این فعالیت ها از سر گرفته خواهد شد. و درباره مدارس و دانشگاه ها هم گفت که در استانهای سفید به گفته ایشون مثل بوشهر از 30 فروردین تصمیم با خود این استانها هست، اما در سایر استانها تا از 30 فروردین دورهای لیسانس و مدارس باید شروع به کار کنن به صورت تا 30 فروردین به صورت آنلاین به صورت غیر حضوری و بعد از اون تصمیم گیری خواهد شد. در مورد کارمندان دولتی هم اعلام کرد که 2/3 کارمندان حتما باید در محل کار حضور پیدا بکنن و 1/3 به صورت گردشی تعلیق خواهند شد، فعلا میتونن در خونه بمونن. اولویت با بیمارانه. اماکن زیارتی رو هم گفت که تا 30 فروردین به بعد در واقع تعطیل خواهند بود، اما از 30 فروردین در موردشون تصمیمات جدید گرفته میشه.
مهداد، ظاهرا مجلس هم در مورد قرنطینه کشور و بحث تعطیلی‌ها وارد عمل شده و بحث‌های وجود داشته، در مورد اون برامون توضیح میدی؟
یک تعدادی از نماینده های مجلس طرح سفوریتی رو مطرح کردند که بر اساس اون قرار بود که 1 ماه کشور به طور کامل تعطیل بشه. این طرح رو اینها پیش از این آماده کرده بودند، اما ظاهرا اونجور که عبدالکریم حسین زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس میگه، یک شنبه هفته گذشته این طرح سفاریتی رو به مجلس بردن، 16 نفر اینو امضا کرده بوده این و قرار بوده که در اولین جلسه مجلس که برگزار میشه این ارائه بشه، اما مجلس طرح جلسه علنی چون نداشت اول طرح امکان طرحش نبوده. سه شنبه این هفته کار مجلس آغاز میشه، صحنه علنی آغاز میشه و احتمال داره که از اون به بعد این در مجلس طرح موضوع بشه.
سپاس مهداد قاسمفر درباره آخرین خبرهای مربوط به بحران کرونا در ایران گزارش میداد. اما پس از چند روز گمانه‌زنی و اختلاف نظرهای مدیریتی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران از شروع فعالیت کسب و کارهای کم ریسک از 23 فروردین خبر داد. او امروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا همچنین از شروع فعالیت‌ها در استان تهران از روز 30 فروردین خبر داد. پیش از این مقام‌های وزارت بهداشت درباره تصمیمات زودهنگام که منجر به بازگشت موج دوم کرونا می‌شود، هشدار داده بودند. در گفتگو با همکارم رضا حقیقت نژاد ابتدا از او درباره این تصمیم جدید دولت حسن روحانی پرسیدم.
آقای روحانی تو جلسه امروز که صحبت می‌کرد گفت که وزارت بهداشت یک نگاه مثلا سلامت محور به قضیه داشته و خودشون هم یک نگاه اقتصادی به موضوع داشتن و سعی کردن یه شروع پلکانی رو انجام بدن که البته با توجه به گستردگیش نمیشه گفت که خیلی هم پلکانیه. یه بخش وسیعی از اقتصاد ایران میشه گفتش که از 23 فروردین کار خودش رو شروع میکنه، ولی همین اشاره نشون میداد که مهمترین دغدغه ذهنی که داشتن این بود که در بخش اقتصاد دچار یک بحران اساسی خواهند شد. چند روز پیش آقای ربیعی در یادداشتی به این موضوع رو خیلی مفصل توضیح داده بود و گفت این نگرانی وجود داره که یک رکود دراز مدتی اقتصاد ایران دچارش بشه و به نوعی زمینگیر بشه، به خصوص در یه حوزه هایی مانند حوزه خدمات که میلیون ها نفر اونجا در حال کار بودن و الان شغلشون رو از دست دادن. برخی از آمارها مثلا مثل هلال احمر گفتن که 2 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن و برای جلوگیری از تبعات اقتصادی این بحران به یک نوعی تن دادن که زودتر از اون تاریخی که وزارت بهداشت دنبالش بود برخی از فعالیت‌های اقتصادی شروع بشه.
در شرایطی که هنوز بحران کرونا در ایران در اوج هستش و همچنان داره قربانی میگیره، باز شدن واحدهای صنفی و اقتصادی در چنین شرایطی آیا نمیتونه در دراز مدت لطمات اقتصادی بزرگتر و سنگینتری به اقتصاد ایران بزنه؟
نگرانی ها در مورد این موضوع به خصوص از سوی مقام های وزارت بهداشت زیاد مطرح شده، این که در مورد موج دوم شیوع کرونا در ایران به خصوص در شهرهای بزرگی مثل تهران هشدار دادن، ولی اون چیزی که دولت الان در این مرحله مد نظر هست چون توان مالی برای ادامه دادن به این وضعیت رو نداشت و نگرانی های اقتصادی داره سعی میکنه که با یه طرح جدیدی مثل فاصله‌گذاری هوشمند یا محدود کردن فعالیت برخی از کسب و کارهایی که پر ریسک اعلام شدن این وضعیت رو کنترل بکنه. به نظر میرسه که الان این دومین ریسک آقای روحانیه، چون یه بار قبلن علی‌رغم فشاری که بهش آورده شد که از ابتدای فروردین بیاد محدودیت ها رو شدید بکنه تن نداد و تا 6 فروردین ثبت کرد و بعد تر فاصله گذاری اجتماعی رو شروع کردن. الان هم با وجود این که به وزارت بهداشت داشت فشار میورد که چند هفته این طرح ادامه پیدا بکنه و عقب بیفته، توی 23 فروردین تمومش کرد. این دومین باری که آقای روحانی در مورد این داره ریسک میکنه و عمده نگاهش آقای روحانی این بوده که فعالیت های اقتصادی در ایران دچار بحران نشه و حتی گفته بود در جایی که دشمن یا به تعبیر آقای روحانی ضد انقلاب دنبال این هست که در خلال این بحران کرونا کسب و کار و فعالیت اقتصادی رو در ایران رو به تعطیلی بکشونه و ما باید از اون جلوگیری بکنیم. با این نگاه توطئه محور داره این تصمیم‌ها رو میگیره که به تعبیر خودش از محقق شدن نقشه ضد انقلاب جلوگیری کنه.
تفاوت زمانی که قائل شد آقای روحانی بین فعالیت اقتصادی در استان تهران و 30 استان دیگه که گفته 30 فروردین تهران آغاز به کار میکنه ولی استانهای دیگه 23 فروردین، آیا نمیتونه مشکل زا بشه؟
اتفاقا آقای حریرچی معاون کل وزارت بهداشت که دیروز در مورد شلوغی شهر تهران و افزایش ترافیکش هشدار داده بود، دقیقا به این قطب بودن تهران و اهمیتش اشاره کرده بود که میتونه چقدر تأثیر داره روی بقیه نقاط کشور. الان چون من ندیدم در خبرها که گفته باشن مثلا منع خروج از تهران داریم به سایر استانها، مشخص نیست اگر که در این فعالیت از سیتا استان شروع بشه و انگوهی از جمعیت از اون استانها به تهران سفر بکنن یا اینکه از تهران به اون شهرها سفر بکنن، این چه تبعاتی رو در پیش خواهد داشت. در حال حاضر چیزی که میشه گفتیم که یک اون اختلاف نظری که در دولت به خصوص بین وزارت بهداشت و وزارت صنعت در مورد فعالیت‌های اقتصادی بود، الان زور وزارت صنعت رسیده و غلبه پیدا کردن و به یک نوعی حرف خودشون رو به کرسی نشوندن. در مورد پیامدها و تبعاتش فکر میکنم مثل همون دوره قبل که بعد از این که پیامدها خیلی زیاد شد و تبعات منفی زیاد شد دوباره تصمیم خودشون رو عوض کردن، باید صبر کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، به خاطر اینکه یه بخش عمده از تصمیم‌گیری‌ها در این دو ماهی که ما تعقیب کردیم خبرها رو خیلی منطبق بر یه برنامه منسجم و هدفمندی نبوده. یک وقایعی رخ داده تا یه حدی پیش رفته و خسارت‌ها و آسیب‌هایی زده، بعد در واکنش به اون تصمیم گرفتن و بعضی موقع هم که حالا خوش‌شانس بودن و خسارتی دنبال نداشته، باید به اون تعبیر از این ستون به اون ستون فرجه این رویدادها رو تعقیب بکنیم، چون مبنای تصمیم‌گیری دولت فعلا اینه.
رضا حقیقت نژاد درباره بازگشایی دوباره فعالیت‌های اقتصادی در ایران از 23 فروردین ماه توضیح می‌داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آیت الله خامنه ای امسال را سال جهش اقتصادی نامگذاری کرده است، سالی که با بحران کرونا همراه شد و اقتصاد جهان و ایران را در وضعیتی شکننده قرار داد. اما در این میانه مناقشه هم میان وزیر بهداشت و وزارت صنایع در گرفته، مناقشه درباره بازگشت به کار برخی واحدهای صنعتی، آن هم در شرایطی که دولت از قبول قرنطینه شهرها تفره می رود و فاصله گذار اجتماعی را به عنوان راه حل عبور از بحران عنوان می کند. محمد زرقامی در این باره نظر غنی مجیدی اقتصاددان در سوئد را جویا شده که با هم می شنویم.
دولت با کسری بودجه رو برو، یعنی اگه بودجه سال 1399 توجه کنیم 563 تریلیون تومان هست که از این باید 484 تریلیون تومان از منابع عمومی و 79 تریلیون تومان از درآمدهای اختصاصی باشه. اگر این بودیم بودجه نگاه کنیم، دولت با 106 تریلیون تومان کسری بودجه روبرو است. بنابراین دولت علاوه بر این با توجه به بحران بیماری کرونا با کاهش مالیات ها روبرو است. طبیعتاً قیمت نفت با اون مقداری که دولت میفروخت همچنان در سطح بسیار نازلی میفروشه، ولی قیمت نفت هم کاهش پیدا کرده. بنابراین دولت با توجه به کسری بودجه، با توجه به افزایش بیکاری، با توجه به عدم توانایی دولت در پرداخت و هزینه کردن برای بنگاه‌های دولتی که 75% بودجه کل کشور رو تشکیل میدن، دولت با مشکلات عدیده روبروه. علاوه بر این تعداد زیادی به زیر خط فقر شدید که قبلا هم بسیار بالا بوده، یعنی در روز 50% جمعیت ایران زیر خط فقر. علاوه بر این بیشتر این بودجه 1399 اگر بهش بپردازیم میبینیم که سعی کرده دولت بیشتر بر مالیات ها متمرکز بشه. بنابراین باید دولت درآمدهای مالیاتی داشته باشه برای اینکه کسری بودجه علاوه بر این 160 تریلیون تومان بیشتر افزایش پیدا نکنه. بنابراین اون گفته رو که گفتید آقای خامنه‌ای گفتن امسال سال جهش تولید است، آقای جهش تولید علاوه بر این بسیاری از صنایع ایران وابسته به اینه که باید کالاهای سرمایه‌ای از کشورهای دیگه وارد بکنه. آقای دولت قادر خواهد بود کالاهای سرمایه‌ای رو وارد کنه در که در صنایع به کار بگیره که در جهش تولید صورت بگیره؟ این غیر عملا غیر ممکنه.
غنی مجیدی اقتصاددان درباره مناقشه دولت و وزارت بهداشت درباره بازگشایی کشور از 23 فروردین ماه توضیح می‌داد.
با آغاز بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده 11 کشور درگیر جنگ‌های بلند مدت از درخواست‌ها برای آتش‌بس به دلیل امکان شیوع ویروس کرونا استقبال کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، شمار بسیاری از دولت‌ها، شرکای منطقه‌ای، سازمان‌ها، تشکل‌های مردم نهاد و چهره‌های غیر دولتی از درخواست آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس در کشورهای درگیر جنگ، پشتیبانی کردند. دبیر کل سازمان ملل با اشاره به این درخواستنامه که به صورت آنلاین به امضای 1,000,000 تن رسیده، برای خاموشی سلاح‌ها بلند کردن صدای صلح را بایسته دانسته است. بشنویم با هم دیدگاه جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی رو درباره این موضوع.
این افق دید دبیر کل سازمان ملل رو در جهان بعد از کرونا نشون میده. جهانی که اگر قرار باشه با حمله ویروس کرونا مبارزه بشه، بایستی از هر گونه منازعات و جنگهای داخلی جلوگیری بشه و یا هر نوع مسائل دیگری که در داخل کشورها میتونه مانع از این بشه که مسائل جهانی از جمله توسعه پایدار رو به و احسن دنبال بکنند. اتفاقا اواخر ماه گذشته، بعد از اینکه دبیر کل این مسئله رو مطرح کرد و از کشورهایی که درگیر جنگ و منازعه داخلی هستند خواست که آتش بس اعلام بکنند و انرژی های خودشون رو اختصاص بدن برای مبارزه با کرونا که دشمن قدرتمندتری هست از اون چه که اونها در داخل دارن براش می جنگن، بیش از 70 کشور عضو سازمان ملل این درخواست رو پذیرفتن با آغوش باز و از جمله رهبران مذهبی مثل پاپ فرانسیس. البته خود دبیر کل هم معتقد است ضمن اینکه یک پیشرفت مهمیه تا همین مرحله، برای اینکه تبدیل این اعلام مواضع به اقدامات عملی صلح‌آمیز صورت بگیره، راه زیادی در پیش است، برای اینکه ویروس دشمن قوی تری هست و هنوز به بدترین مراحل اون نرسیدیم.
اما مرتضی، خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایران در لس آنجلس، با انتشار پستی از درگذشت پیاپی برادر و خواهرش بر اثر ابتلا به کرونا خبر داده که با هم میشنویم.
من زیاد حال خوشی ندارم. به من اطلاع دادن که یکی دیگه از برادرای من که خودش در بیمارستان کار میکرده و متاسفانه از نظر پوشش و لوازم حفاظتی درست نبوده توی اون بیمارستان، کرونا گرفته.
شغلشون دقیقا چی بوده آقای مرتضی در بیمارستان؟
در بیمارستان در قسمت خدمات بودن ایشون، در قسمت پزشکی نبودن. حتی با اینکه با بخش‌های بیمارا در تماس بودن، ولی متاسفانه به علت کمبود وسایل ایشون مبتلا میشه به کرونا و در بیمارستان بستری میشه. بعد از 9 روز به من اطلاع دادن که متاسفانه ایشون رفته. در همین اثنا که ایشون در بیمارستان بود، دوباره به من اطلاع دادن که خواهر من در منزل حال خوبی نداشته و تلفن زدن به بخش اورژانس، اومدن بردنش. چند روزی در بیمارستان بود، یکی دو بار من تماس گرفتم، به من گفتن که حالش بهتر شده. وسایلی هم در بیمارستان متاسفانه کم بود، از همینجا گفتیم که تهیه کردن دایپر و چیزهای دیگه که وسایلی که لازم بود برای بیمارستان بردن براش. و من حتی این عکسو که از خواهرم گذاشتم در اینستاگرام، الان میبینین که شما بالای تختش اصلا وسایل کافی و وسایل لازم برای یک بیمار بیمارستانی اصلا وجود نداره. من نمیدونم که اینا چی کار میکنن. بعد میان شعار میدن که ما میخوایم به امریکا کمک بکنیم، ما میخوایم به اروپا کمک بکنیم، بیان اول دست و پای خودتون رو جمع بکنیم. واقعا من امروز اصلا در تعجب موندم که ما چجوری تونستیم تحمل کنیم. ما 40 ساله از مملکتمون بدون هیچی آواره شدیم. اونایی که در داخل مملکت هستن، جنگ و گرفتاری و مواد مخدر و فحشا و اختلاس و همه چی رو تحمل کردیم در چند ماه آخر سال، سالی که گذشت
1398.
چه بلاهایی سر مملکت ما اومدش. بعد از اون طرف کرونا اومدش توی مملکت، باز به مردم حقیقتشو نگفتن، به مردم وسایل در اختیار مردم نذاشتن، همه چی رو از مردم دریغ کرد. من نمیدونم چه اتفاقی داره توی این مملکت میفته. من نمیدونم چقدر دیگه ماها تحمل داریم. ما دیگه مثل اینکه شدیم از سنگ، شدیم از آهن. نمیدونم احساساتمون کجا رفته. آخه چرا باید این بلا سر مردم بیاد؟ بعد میگن که چند صد نفر مردن توی مملکت. دو تاش که خانواده من بوده.
شما خواهرتونم از طریق برادرتون مبتلا شدن یا اطلاعی ندارید؟
نه خیر، ایشون با هم در تماس نبودن. اون خودش مبتلا شده بودم توی خونه، دیدن که ناراحتی تنگ نفس گرفته، زنگ زدن به آمبولانس، بردنش بیمارستان.
میدونید کدوم بیمارستان بوده که تجهیزات کافی هم به گفته شما نداشته و عکسی هم که شما منتشر کردید نشون میده که به هر حال عکس ساده ایه، یعنی تجهیزات خاصی در اطراف بیمار نیست.
به من گفتن بیمارستانی به اسم بیمارستان امام حسین، که حتی میگفتن که مثلا این یکی از 3 بیمارستان تهران است که تجهیزات خیلی خوبی داره برای کرونا. ولی من الان نگاه میکنم میبینم که واقعا حتی دایپر نداشتن که استفاده بکنم. از بیرون گفتم تهیه کردن بردن بیمارستان. آخه چه بیمارستان مجهزیه که جز 3 بیمارستان مجهز تهرانه و یه دایپر نداشتن به مریض ببندن.
آقای مرتضی، این روزا خیلی ها میگن که تنها راه این که با بحران کرونا روبرو بشیم اینه که زنجیره یه تماس انسانی قطع بشه و این مسئله یه که مسئولان دولتی در ایران هم بارها تکرار میکنن. اما الان اون چیزی که به نظر میرسه که شما رو نگران میکنه مسئله یه وضعیت رسیدگی پزشکی به افراده. تا چه اندازه فکر میکنید که تنها با خود قرنطینه کردن و اون چیزی که به خود افراد بستگی داره میشه با کرونا مقابله کرد؟ و تا چه اندازه فکر میکنید که واقعا وضعیت پزشکی و بهداشتی در ایران میتونه به این بحران دامن بزنه، به عنوان کسی که الان به هر حال خانواده‌اش بخششون قربانی کرونا شدن؟
خیلی ساده است. ما باشیم شعار بدیم، بگیم این کارو بکنین، اون کارو نکنین، این خوبه، اون بده، ولی اینا در حد شعاره. ما الان در امریکا زندگی میکنم، خود شما در اروپا. الان وقتی که اعلام میکنن که یک جای قرنطینه هستش، مردم رو باید تامین بکنن. الان اینجا دولت امریکا اعلام کرده که آقا 3 ماه 4 ماه کرایاتون رو ندین، قسطتون رو ندین، پول آب و برق رو ندین. به هر نفر $10,000 میخواد کمک بکنن. وام گذاشتن، چند تریلیون پول گذاشتن که به مردم کمک کنن. آخه شما فکر کنین مردم ایران، اونایی که تو اداره بودن حقوقاشون رو نمیگرفتن. این بدبختایی که کنار خیابون دستفروشی میکردن، کسایی که شغل آزاد داشتن، کسایی که مغازه داشتن، اینا چیکار باید بکنن؟ مگه وظیفه یک دولت نیستش که به مردمش کمک بکنه در یک همچین شرایطی به داد مردم برسه؟ اینا از کجا برن بخورن؟ خب من خب پا میشن میاد توی کنار خیابون، با میستن دستفروشی میکنن. خب همینا ناقل هستن، میرن توی اتوبوس سوار میشن میان خونه، 10 نفر 20 نفر رو گرفتار میکنن. بعد وقت این دکترا چیکار بکنن؟ بیمارستانا چیکار بکنن؟ پرستارا چه بکنن؟ بدون داشتن وسایل، بدون داشتن وسایل حفاظتی، بدون وسایل ایمنی، خب این بدبختان میگیرن. اینا همه به همدیگه انتقال میرن. خواهر منو امروز صبح که فوت کرده، چند ساعت پیش فوت کرده، اصلا گفتن فقط بیاین صاف برش داریم ببریم بندازینش یه جایی توی چاله. آخه این که نشد زندگی که آخه، این که درست نیستش که آخه. به هر حال من فکر میکنم که تنها کاری که مردم میتونن بکنن خودشون به خودشون کمک بکنن، چون از فکرش اینه نکنن که دولت به اینا کمک میکنه.
در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان میرسه. در 17 همین روز از بهار، روزی سراسر آرامش رو براتون آرزو میکنم.